الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى الرسول محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آیه 216 سوره بقره رو خدمت شما تلاوت کردم. آیه شریف آیه است در باب جهاد. این ایام هم که سالگرد مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس است، ولی من این آیه قرآن رو که تلاوت کردم و معنا می کنم، ثوابش رو هدیه می کنم به روح این دو شهید بزرگ که در واقع قهرمان ملی دو مملکت ایران و عراق هستند. در آیه قبل داستان انفاق مالی بود. فرمود که از اموال خودتون انفاق کنید، به کیا؟ به پدر و مادرتون، به اقوامتون، به ایتام، فقرا، در راه مانده ها. بعد اون داستان انفاق وارد می شود در داستان جانفشانی، بذل انفس. میگه حالا مالتونو که میدید هیچ، برای اعلای کلمه حق جانهاتون رو بدید و جهاد در راه خدا و یاری دین خدا. آیه شریف دال است بر وجوب جهاد، لکن وجودی که علی نحو کفایت است. یعنی اگر آقای نادرعلی رفتن جبهه برای جنگ، اون وقت دیگه و من به کفایم هست تو جنگ و جهاد، بز بقیه حکم وجوب ساقط میشه. اما اگه همه نرفتن، اون وقت این وجوب بر همه هست. ولی اگه یه عده قیام کردن، وجوب کفایی است، از بقیه ساقط است. مثال برای شما بزنم، مثل تجهیز میت. تجهیز میت که او رو غسل بدن، کفن کنن، قنوت کنن، نماز بخوانن، دفن کنن، واجبه بر همه، اما وجوبش کفایی. سی عده اگه قیام کردن به این امر، دیگه از بقیه چه میشه؟ ساقط میشه. داستان جهادم واجب کفایی است. از کجا میگیم واجب؟ نگاه کنید، کتب علیکم القتال، بر شماها کتبه، نوشته شد. کتبه یعنی فرزه، واجب شد، نوشته شد. در باب روزم همین تعبیر رو داریم، کتبه علیکم الصیام. اینجا کتبه علیکم القتال. در باب وصیت هم باز همین رو داریم و امثال ذلک. بنابراین کتبه علیکم القتال یعنی بر شما فرض و واجب شد قتال، که حالا معنی خواهم کرد. خب چرا میگه کتبه، نوشته شد، واجب شد؟ کی واجب کرده؟ خدا. اما نمیگد خدا واجب کرده. چرا نمیگد خدا واجب کرده؟ به خاطر ای که مردم یه دستورای اینجوری رو دوست ندارن. وقتی که مردم دوست ندارن تکلیف دیگه جهاد تکلیف شاقیست، کار سختیست، هر کسی ازش نمیاد دل بریدن از دنیا و رفتن از دنیا و خداحافظی با زن و بچه و بفرمایید زندگی و اموال و خونه و تشکیلات و اینا کار هر کسی نیست. تو جبهه چقدر آقای نادری بچه هایی بودن که زناشون باردار بودن، خانوم فارغ شده بودی، دو ماه بود جبهه بود، بچه را نهیده بود، فقط پشت تلفن بهش گفته بودن چی؟ خانوم زایمان کرد، یه پسر پیدا کردی، یه دختر پیدا کردی، ولی تو خط بود نمیتونست برد. به امثال ذالک این کار آسانی نیست. عشق‌بازی کار هر شیاد نیست. خب بنابراین این کار آسانی نیست. مردم سنگینه براشون. حالا که سنگینه تا میگن واجب شد میگن وای دیدی دوباره این وای گفتن. وقتی این وای گفتن برمیگرده به خدا. مثل ما رمزون دیدین شکم پرستا و پرخورا و اینایی که عادت دارن بخوردن تا دوباره در این ما رمزون میشن دوباره ما رمزون اومه. حاسدان هست؟ از این اح گفتنا و وای گفتنا و اینایی که مردم نسبت به یه تکلیفی که این تکلیف براشون مشقت داره میگن رضا فاعلشو حذف کرده، میگه نوشته شد، نمیگه کی نوشت، خدا نوشته است، ولی حذفش کرده که یه وقت با این حرفای یه عده‌ای بفرمایید که ایمانشون ضعیف است موجب حد که مقام ربوبی حاصل نشود. لذا میگه کتبه. خب کتبه بر شما واجب شد. چی؟ علیکم. بر کیا؟ بر شما مؤمنین. مؤمن اونایی که دین ایمون ندارن که بعد نشسته با کرد. خب میگه علیکم بر شما مؤمنین نوشته شده است. خب چی نوشته شد؟ چی واجب شد؟ القتال، جنگ، جهاد، جبهه، نبرد. توجه میفرمایید بر شما واجب شده است. برید به جنگی، برید نبرد کنید. خب پس بنابراین این وجوب جهاد، وجوب دفاع، وجوب بفرمایید، البته این وجوب جهاد نه دفاع. خب بعد میفرماید و هو کرهم لکم. این وجوب جهاد را شماها دوست نداری. ازش چی؟ کراهت داری. کره مشقتی است که انسان به طبع خودش اون رو درک میکنه یا یاد گرفته است، میداند به عقل یا به شرع که این کار سختی داره، مشقت داره. در نتیجه وقتی سختی و مشقتش رو میداند رغبتی به این کار نداره. رقبتی به این کار نداره چون بدونه کار سختیست. وقتی کار سختیست مردم رقبت ندارن. الان شما اینجا سفره بندازید و شامی بدید ببینید یه جمعیتی میان. چرا؟ چون خوردن همه چی هست؟ رغبت دارن به اینکه یه چیزی رو بخورن، سر یه سفره‌ای بنشینن. حالا همون را تصور کنید، میخوام اینجا رو نظافت کنید. کی میاد؟ دیگه رغبتی بهش نیست، چون کاره، اونم کاری که به حسب ظاهر مردم فکر میکنن مفتیه، کسی بهشون چیزی نمیده. میفرماید که و هو کرهم لکم، این قتال را شما نسبت به این قتال کراهت دارید، یعنی رغبتی ندارید، خوشتون نمیاد. خب بعد میگد که و عسى ان تکرهوا شیئا، حالا که شما کراهت دارید، چرا کراهت دارن آقا؟ پر واضحه، قتل، قتال، جنگ، جبهه، جهاد، این چیا رو در بر داره؟ کشته شدن. بفرمایید خسارات مالی، خسارات جسمی، جانی، دردها، امنیت بر چی میشد؟ امنیت میرد، رفاه میرد، جنگ که بشد بفرمایید ارزانی و اینا دیگه رخت بر میبندد. اونایی که میخوان جبهه برن باید از اهل و وطن و خانواده و اینا جدا بشن. همه اینا چیزاییست که مردم براشون سخته، لذا کراهت دارن، رغبتی ندارن، خوششون نمیاد. میفرماید اما عسى ان تكرهوا شيئا، شما خوشتون نمیاد، اما عسى یعنی امید است، امید است نسبت به مخاطب نه نسبت به خدا. اما چه بسا امیدواریم که شما یک چیزی را بدتون میاد ازش، درسته؟ و هو خیر لکم. عسى ان تکرهوا شیئا، چه بسا شما نسبت به یه چیز رغبتی ندارید، کراهت دارید، اما اون چیز برای شما چیه؟ خیر دوندرش هست. مثال بزنم، یه بچه کوچک، مادرش بیماره، مادرش میخواد دارو بهش بدن، بچه خوردن دارو رو، شربت تلخ رو چه میدونه؟ بدش میاد. اما برطرف شدن بیماریش در خوردن چیه؟ این شربت تلخه. بچه گریه میکنه، مادر به زور به حلقش میکنه، ولی خیرش داریم. چه بسا ما از یه چیزی بدمون میاد اما خودمون نمیدونیم خیرمون تو اونه. توجه میفرمایید؟ ممکن است جنگ، جهاد، عبادات مالی، خمس، زکات، اینا مردم خوششون نمیاد پول بدن. گفت که آقا پوله نه جونه که راحت بدم. آن پول دادن برشون سخت. یا بفرمایید عبادات بدنی، بعضی از عبادات عبادات شاقیست. خب اینا براشون سخته. بیماری، گمان میکند که این بیماری برای این بد است، اما نگو این شاید یه مصلحتی تو زندگیش دارد. توجه میفرمایید؟ سرش درد میگیره، دلش درد میگیره، این ناراحت، چرا دلم درد گرفت؟ خب شما میدونید آقای نادعلی درد یکی از علائم چیه؟ یکی از علائم این است که اون نقطه‌ای که درد میکند درست کار نمیکند، یه مشکلی دارد. اگر این سیستم درد رو خدا نگذاشته بود، حالا این سرطان ها که میگن بعضی وقتا تلفات میدن و اینا، یکی از علتاش اینه که چیه؟ بدون درده. اون وقت که به درد میفتد دیگه اینقدر پیش رفت کرده که دیگه نمیشد کاری کرد. اما اگر یه سلول شده بود، دوتا سلول همونجا درد شروع شده بود، طرف میفهمید دیگه، میرفت معالجه میکرد برطرف میشد. یعنی بعضی وقتا دردها، بلاها، فتنه ها، سختی ها، خسارت های مالی، اینا به نفع ماست. یعنی شما وسط جاده ماشینت پنچر میشه، میگی میزنی کنار تا پنچری ماشینت رو بگیری. همین زدن کنار و پنچری گرفتن ماشین شما رو از یه تصادف چه میده؟ نجات میده. شما از این پنچری ناراحتی، بعدت هم میاد وسط بیابون باید وایسی و پنچری بگیری، اما اگه میدونستی این پنچری تو رو از اون تصادف بعدی نجات میده، سر اون پیچ اون ماشین داره تون میاد، شما با هم شاخ به شاخ میشدید، حالا اینجا پنچر کردی اون ماشین رد میشد، شما هم رد میشی، دیگه شاخ به شاخی نیست. خب شما به این پنچری رضایت میدادی. رضا میفرماید عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. چه بسا یه چیزی رو شما خوشت نمیاد، شما فلان دختر رو نمیخواستی، خب او دختر بله بفرمایید خوشگله و فلانه رو میخواستی، اما او دختر خوشگله و فلانه که تو میخواستیش و اینا و کارت با او نشد، خب اون یه مشکلی داشت. حالا یا مشکل اخلاقی بود، یا مشکل چه بود؟ جسمی بود، یا مشکل این بود که او بچه دار نمی شد، یا مشکل این بود که فرض بفرمایید که او در آینده نزدیکی دچار یه بیماری صعب العلاج می شد. شما که اینا رو خبر نداشتی. حالا این خانومی که گیره دامده، این دختر خانم، او شکل و او هیکل و اینا رو نداره، اما عوضش هم اخلاقش خوب است، هم دین و تدینش خوب است، هم برات چه کرده؟ بچه آورده است، هم چه؟ هم او بیماری صعب العلاج رو نداره. حالا کدوم مصلحت شما بود؟ شما تو عالم بچگی و جوانی دنبال دوتا چه بودی؟ دوتا چشم بودی مثل چشمان آهو؟ خب اون دو چشم آهو برات درد سر داشت، خدا اون دو چشم آهو رو به تو نداد، دوتا چشم داد مثل دوتا چش چی؟ خروس. خب بعد بفرمایید که عوضش این درد سرا رو ندارم. چه بسا شما یه چیزی را نمی پسندید، اما خیر و صلاحتون توست. خیلی خوب. و عکسش، و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چه بسا شما یه چیزی را میخواین دوست دارید، اما برای شما چیه؟ برای شما بده، شر شماست. من گفت یه آقایی به ما کله پاچه داد، ما 7 نفر بودیم، 12 تا کله گذاشته بود تو سفره. یکی از این آقایونم یکی این کله رو کشید جلو و ده بخور، یه کله خورد. پیرمرد یه کله بخورد؟ یه دونه کله. خب هیچ، خورد نتونست رد کنه، فردا بردمش بیمارستان، بیمارستان رو رفت تو کما. پیرمرد یک کله برای جوان باشن، حالا جوان ها به قدرت جوانی رد میکنه، اما پیرمرد یک کله خورده آقای نادری، رد نکرده، بردمش بیمارستان، تو بیمارستانم رفت تو کما. بله میگفت شکمش باد کرده بود اندازه یه گنبد، دلش عمل نشده بود، داشت میمرد. تا بالاخره یه دکتر حاذق پیدا شد و گفت این بله چه مشکلی دارد و لوله ای زدند و تنقیه کردند و اینا، دل پیرمرد که راه افتاد و عمل شد و کله رو رد کرد. آره دیگه، اون وقت تلفن زد به اون صاحب خونه، گفت خدا پدرتو بیامرزد، یه کله به ما دادی 3 میلیون خرج بیمارستانمون شد بابت این یه کله ای که ما خوردیم. خب کله پاچه رو من و شما هم دوست داریم، اما بعضی وقتا اون کله پاچه ای که ما دوست داریم موجب چه میشه؟ درد سر میشه برامون. یعنی از اون طرفش مصیبت هست، حواستون هست. بنابراین این حواسمون باشه، همچی نیست که هرچی همون نخواستیم و بدمون آمد خیرمون هم تو نباشه. یه وقت میبینی خیر ما تو، شما یه دختری رو میخواستی بگیری، حالا اون دختر میبینی مشکل اخلاقی داره، بعد معلوم میشه چقدر خدا را شکر میکنی. حالا میبینی بچه اون دختر نابینا شده، نابینا بچه که گناهی نداره، اما خب به هر دلیلی که ما نمیدانیم قسمت این دختر یه بچه چه بوده است؟ نابینا. شما خدا رو شکر میکنیم خوب شد ما نسیدیمش، والا بچه ما گور بود. تعجب میفرمایید. و از این قضایا یکی یا دوتا نیست، خیلی زیاده. بنابراین میگد که شما جهاد رو قتال رو خوشتون نمیاد، ممکنه چیزی باشد که شما او رو دوست نداشته باشید، کراهت نسبت به او داشته باشید، اما خیر شما باشد. و ممکن است چیزی رو دوست داشته باشید، خیلی بهش علاقه داشته باشید، رغبت داشته باشید، اما شر باشد برای شما. چرا آقا؟ به خاطری که من و شما مصالح و مفاسد واقعیه رو نمیدونیم. نمیدونیم آقا. خب ببینید، اینایی که همزمان با قارون بودن، قارون در بنی اسرائیل، قارون اینقدر پول داشت، قرآن میگه کلید گنجهاشو چندین مرد قوی هیکل کلیداشو فقط هم میکرد، کلیدی طلاهاشو. این چقدر پول؟ خب این قارون وقتی میامد تو بنی اسرائیل با خدم و حشم و نوکر و بله چی پیشفنگ و پافنگش، این بنی اسرائیلی ها میگفتن چی؟ میگفتن خدایی حالا چطور میشد ما جا قارون باشیم؟ اینقدر پول به قارون دادیم، ما چی؟ ما مثل قارون اینقدر پول داشتیم؟ خب خیلی خوب گذشت، قارون گرفتار عذاب الهی شد، زمین قارون رو بلعید. وقتی جلو چششون دیدن قارون با همه پولاش و ثروتش رفت تو زمین، خب دستاشون رو بلند کردن، گفتن وای، گفتن وای، خدایا خوب شد ما جا قارون نیستیم، و الا ما الان چه شده بودیم؟ هلاک شده بودیم، نابود شده بودیم، از بین رفته بودیم. یه مصالح و مفاسدی هست، اینا رو ما نمیدونیم، خب ولی خدا میدانه. لذا میگه والله یعلم و انتم لا تعلمون، میگه خدا میدونه خیر و صلاح شما، ولی شما خدا دون خیلی چیزا رو نمیدونید، خیلی چیزا رو شما نمیدانید. لذا میگه رو همین قاعده مصلحت شما در چیست؟ مصلحت شما در وجوب جهاده. خب وجوب جهاد، ببینید وجوب جهاد لازم نیست شما همیشه بجنگید. شما تو همین مملکت 8 سال دفاع مقدس رو دارید، جنگیدید، الان بعد او 8 سال، الان چند سال شما دیگه جنگ ندارید؟ 30 و چند ساله، درسته که دیگه جنگی در کار نیست. یعنی یه بار که شما مردانگی دونو در آوردید و نشون دادید، آقای نادرعلی دشمن دیگه چه میکنه؟ دیگه رفت عقب. دیگه شاید 50 سال، شاید 100 سال دشمن دیگه به شما، با شما وارد جنگ نمیشن، چون میبیند شما مرد جنگید. خب اینه، یعنی اینجوری که جهاد واجبه، همیشه قرار شما به جنگید، اما اون وقت که پاش افتاد و مردانه ایستادید و جنگیدید، دشمنان شما حساب کارشونو میکنن، ماساشونو کیسه میکنن، میرن عقب. توجه فرمودید؟ حالا بذارید دو تا روایت هم برای شما بخوانم. امیرالمومنین میفرمایند در خطبه خودشون: اقذوهم قبل ان یقذوکم. شما برید سراغ اونا، با اونا وارد جنگ بشید قبل اینکه اونا با شما وارد جنگ بشن. فوالله ما قضا قوم قط فی عقر دارهم الا زلدو. این حدیثی است که مال حاج قاسم، ثوابش برسد به روح حاجی. میگن میفرمایند بجنگید با اونا قبل اینکه اونا با شما بجنگن. به خدا قسم هیچ قومی تو خانه هاشون با دشمن وارد جنگ نشدن مگر اینکه ذلیل شدن. یعنی به استقبال نبرد برید پیش اونا، نه اینکه اونا بیان تو مملکت شما و شما باشون نبرد کنید. قبل اینکه به مملکت شما برسن شما باشون وارد نبرد بشوید. و این کاری بود که حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه برای این ملت و مملکت انجام داد، رضوان الهی بر او باد. یا روایتی که سندش ضعیف است، سندش صحیح است، از قول رسول خدا در کافی کلینی جلد 5 صفحه 2 حدیث اول کتاب جهاد، میفرماید از قول رسول خدا به سند صحیح: الخیر كله في السيف و تحت ظل السيف. خیر همش تو شمشیر، شمشیر یعنی قدرت، و تحت ظل السيف و زیر سایه شمشیر. ولا یقیم الناس الا السیف. کار درست نمیشد مگر با سیف، شمشیر، قدرت. و سیوف مقالید الجنت و النار. شمشیر و قدرت کلید بهشت است و جهنم. اگه درست استفاده کنی از قدرت میشد کلید بهشت. اگر به مردم زور بگی و اذیت و آزار خلق خدا بکنی با قدرت و شمشیر، میشن چه؟ میشه کلید جهنم. یه روایت دیگه تمام کنم. شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیرش از ابن عباس نقل میکند. ابن عباس میگه پیامبر خدا منو پشت خودشون، ردیف خودشون، بر حیوان سوار کردن و به من فرمودم: ابن عباس، راضی باش از خدا با آنچه که خدا برای تو تقدیر مقدر کرده، به مقدرات الهی راضی باش. و این کان خلاف و هواک، ولو مخالف هوای خودته، خواهش های نفسانی تو مطابق با مقدرات نیست، اما به مقدرات الهی برای خودت راضی باش. انه مثبت فی کتاب الله. بعد می فرماین این مطلب در کتاب خدا آمده است. ابن عباس میگه یا رسول الله، کجای کتاب خداست؟ من قرآن رو خوندم، همچی چیزی درش نیست. میگن چرا؟ پس این آیه رو میخونن: و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شرا شیئا و هو شر لکن. این آیه 216 و عرض من تمام، اما ایام، ایام فاطمیه است. ایام فاطمیه ما اینجا برای شما چه میخوندیم؟ یکی از حرفای دانشمندان اهل سنت رو میخوندیم، پایان عرایض ما نسبت به تعرض به خانه فاطمه زهرا. از بزرگان قرون اولیه گرفتیم، آمدیم جلو، الان رسیدیم به قرن چهاردهم. یکی از دانشمندان مصری که ولادتش 12 ذی الحجه سال 1305 قمری، یعنی تقریبا 137 سال پیش هست، شخصیتیست دانشمند به نام محمد حسن هیکل، ببخشید محمد حسین هیکل. این آقای محمد حسین هیکل غیر محمد حسنین هیکل روزنامه نگاریست که چند سال پیش از دنیا رفت. محمد حسنین هیکل 4 سال پیش مرد. نه، این محمد حسین هیکل 1305 قمری به دنیا آمده در روستای کفر قنام شهر منصوره استان دقهلیه مصر. سال 1376 قمری هم از دنیا رفته. 76 بله بفرمایید تا الان میشه تقریبا 76 سال پیش هم از دنیا رفت. ادیبیست مصری، وزیر بوده است 8 سال در دولت‌های مختلف مصر، تألیفاتی دارد به نام‌های حیات و محمد، زندگی نامه محمد یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. کتاب دیگری دارد حیات و صدیق ابوبکر، یک کتاب زندگی خلیفه احمد، حیات الفاروق، یک کتاب زندگی عمر، یعنی سنی سنیست دیگه. خب حیات عثمان در مورد خلیفه سوم هم یک کتاب. پس یه آدمیست سنی مصری. خب یک کتاب هم داره روایت زینب. این کتاب روایت زینبش در مورد زینب دختر امیرالمومنین علیه السلام فیلم هم شده. این روایت زینبش. ایشون دکترای حقوق دارد از دانشگاه سوربن پاریس فرانسه. خیلی خوب. خب یک دانشمند سنی به تمام است، چون کتاب در شرح حال خلفا بود. در کتابش که در مورد ابوبکر است، تو زندگی ابوبکر، حیات و صدیق ابوبکر اسم کتابش، در این کتاب صفحه 63 تا صفحه 65 اینجور میگه. میگه آیا شما گمان میکنید که بیعتی که با ابوبکر انجام شد اجماع مسلمین بود؟ من ترجمه میکنم سریع برای شما، دیگه عبارت عربیشو نمیخونم. میگه نه، اینجور نبود. سعد بن عباده از بزرگان انصار با این بیعت مخالفت کرد، پس اجماعی در کار نبود. این مال انصار. نقطه مقابل از مهاجرینم با بیعت ابوبکر جماعتی از مهاجرین مخالفت کرده و با ابوبکر بیعت نکردن. کیا بودن؟ میگه علی ابن ابی طالب، عباس ابن عبدالمطلب، از بنی هاشم و جماعت دیگری مخالفت کردن و با ابوبکر بیعت نکردن. و میگه یعقوبی در تاریخش و غیر یعقوبی از مورخین این مطلب رو نوشته اند که جماعتی از مهاجرین و انصار جمع شدند با علی ابن ابی طالب، گرد علی ابن ابی طالب، کجا جمع شدن؟ فی دار فاطمه، تو خانه فاطمه، بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یدعون الی مبایعته، میگه اینان که جمع شده بودن تو خانه فاطمه زهرا، دعوت میکردن به بیعت کردن با علی و میگفتن ما ابوبکر رو نمیخواهیم و با ابوبکر بیعت میکرد. از جمله کسانی که در این خانه بود خالد ابن سعید. خالد ابن سعید رو کرد به امیر المومنین و گفت، خالد ابن سعید اتفاقا از بنی امیه است نژادش، میگه خالد ابن سعید که از اصحاب پیغمبرم هست، گفت به امیر المومنین فوالله ما فی الناس احد اولا به مقام محمد من کرد. به امیر المومنین گفت به خدا قسم هیچ کس سزاوارتر به جایگاه پیامبر نیست جز توی علی. اون وقت میگه بلغ ابا بکر و عمر اجتماعهم به دار فاطمه، خبر رسید که اینا تو خانه فاطمه جمع شدن. به کی خبر رسید؟ به ابو بکر و عمر. فأتیا فی جماعت، این دوتا آمدن در حالی که رجاله هایی با اونها بودن، حتی حجمو الدار، تا اونجایی که حجمه کردند، هجوم بردند به خانه فاطمه زهرا. تعجب میکنه این داستان، تا اونجایی که میگه حجمو الدار و دخلو الدار و وارد خانه فاطمه شد. پر واضح هست این هجوم و دخول در خانه فاطمه زهرا، دخول به چیست؟ به زور و اجبار و اکراه و فشار. تا اونجایی که میگن فخرجت فاطمه و قالت، اینم مصیبت من تمام. میگن فاطمه زهرا وقتی دید اینا وارد خانه شدن، از خانه بیرون آمد و گفت والله لتخرجن، به خدا قسم یا از خانه من برید بیرون، ای کسانی که به زور و اکراه و اجبار به خانه من آمده اید، به خدا قسم از خانه من بیرون بروید. کیا آمده بودن؟ خودش میگه قبلش که ابا بکر و عمر و جماعت، میگه از خانه من بیرون بروید، اول اکشفن شعری، یا این که موی خودم را به درگاه خدای خودم برهنه خواهم کرد، و لأعجن الالله، و خدا را میخوانم و قسم میدهم و شماها را نفرین خواهم کرد که اینجور وارد خانه من شدید. بعد میگد که وقتی اینا این کلام رو شنیدن، از ترسشون از خانه فاطمه زهرا خارج شدن. اما در ادامه همون روایتی رو نقل می کند که ابن قتیبه دینوری نقل کرد، که سابقا برای شما در این جلسات خواندم، که میگد عمر گفت برید و هیزم بیارید و پشت در خانه فاطمه زهرا، زهرای مرضیه آمدن پشت در، خانه من رو میخوای آتش بزنی؟ میدانی توی خانه من فاطمه هستم؟ جواب داد و این گفت اگه توی زهرا هم داخل خانه باشی، خانه رو به آتش خواهم کشید. در که به حالت نیمه سوخته در آمد، چنان لگدی که به پهلوی زهرا، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رب 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 اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها خدای پروردگار تو رو می خواهیم در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده. پروردگارا در دنیا توفیق بده دستوراتشون را اطاعت کنیم و در آخرت شفاعت را نصیب ما بفرما. پروردگارا شام جمعه است ثوابی از این مجلس به روح پدران و مادران، اجداد و جداد، زن حقوق و شهدا، مراجع متوفا، اساتیدمون و مشایخمون عاید و واسط بفرما. پروردگارا این بیماری و شرش را از بلاد شیعه و بلاد مسلمین کم بفرما. خدایا همه مریضها شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارا اهل مجلس ما اهل بهشت قرار بده. هر کسی حاجتی دارد از شیعیان امیرالمومنین حوائج مشروعی همه برآورده به خیر بفرما. خدا را در این ایام که نزدیک می شویم به سال نو و عید نوروز، خدایا یه رونقی به اقتصاد مسلمین عنایت بفرما. اوضاع همه را خدایا خودت خوش مقدر بفرما. خدایا پروردگارا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی یا ما رستگار. تعجیل در فرج آقامون صاحب العصر و الزمان بفرما. عاقبت همه ما ختم بخیر بالنبی و آله.